أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث های مربوط به صيغه امر یه بحث مونده که الانو بعدا بحث میکنیم، بحث این که امری که در مقام حذر یا در مقام توهم حذر وارد شده، این بحث های یه مقداری شاید مبسوطی داشته باشه که اونا حالا فعلا بعدا بحث میکنه. یه سری تعبیراتی هست که در این بحث ها مناسب هست مفادش روشن بشه. یکی یوهبو لا یوهبو، یه کلماتی که از ماده حب در مقام بعث و زجر به کار برده میشه. اینجا یه موقعی فاعل یحب خداوند، یحب الله لا یحب الله، یه موقعی فاعل، حالا یحب گاهی قد معلومه گاهی قد مجهوله. مثلا حالا اینی که میخوایم بگیم اهم از اینه که به صورت فعلی باشه یا به صورت وصفی باشه. مثلا کلمه محبوب هم تو این بحث های ما هم محبوب رو ما به منزله مثلا شبیه فعل مجهول در نظر میگیریم. به هر حال یک فاعلش فاعل داره، فعل معلوم هست یا فعل مجهوله. فعل معلوم هم فاعلش گاهی اوقات خداوند سبحانه و تعالی هست، یحب الله مثلا فلان چیز رو، لا یحب الله فلان چیز رو. گاهی اوقات فاعلش خود امام معصوم یا پیامبر صلوات الله علیه، احب فلان چیز رو، لا احب ما احب فلان چیز رو. سلام علیکم، دست شما درد نکنم. خب این اینا رو جدا جدا باید بحث کرد. حالا من از یحب الله یا لا یحب الله شروع میکنم، آرام آرام بحث رو پیش میبریم. در قرآن کریم اگه قرآن رو برای من بیارید، نفس شما درد نکنند. در قرآن کریم کلمه یحبو گاهی اوقات به شخص نسبت داده شده، مثل ان الله یحب المحسنین در سوره بقره آیه 195، ان الله یحب التوابین ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین آیه بقره سوره 222، والله یحب المحسنین آل عمران 134، ان الله یحب المقتصدین مائده آیه 13. این یک گاهی اوقات این مثلا یوهبو یا لا یوهبو. ان الله لا يحب المعتدين بقره 190. والله لا يحب كل كفار اثيم بقره 276. همین جور لا يحب متعلق به کافرین آل عمران 32، ظالمین آل عمران 57، فرحین قصص 76. همجور آیات دیگری هست که این یحب و لا یحب رو در قرآن داره. ما وقتی بچه بودیم یک کارتایی بود، خدا دوست دارد خدا دوست ندارد، بازی میکردیم. این کارتایی که نمیدونم ماشین بازی و این چیزا یه زمان اومده بود و سفت و صد ماشین ها رو تیز میکرد و دورهای قدیم، البته شاید نمیدونم شما اون دوره ها رو درک کردید یا درک نکردید. حالا کارتایی بود، وسیله بازی بود دیگه. بعضی از مذهبی ها به سبک اون کارتایی که در اومده بود، خدا دوست دارد خدا دوست ندارد و دیز کرده بودن، یه سری بازی هایی با اینها میکردیم. من دیگه بزرگ بودم موقعی که این کارتا در اومد بعد انقلابه، ولی با بچه ها کارت ها رو بهشون میدادیم برای بازی کردن. عرض کنم خدمت شما، خلاصه یوهب و لا یوهب گاهی اوقات به یک شخص، حالا یا به صورت جماعتی، معمولا هم بیشتر به صورت جماعت هست، حالا یا معتدین محسنین دوست دارد یا دوست ندارد، یا کل کفار نسیم، کل خوان نسیم، همثال اینا، جنبه کلیتی هم درش وجود داره. گاهی اوقات به فعل نسبت داده میشه، که عمل خاص و فعل خاص. یحب رو من ندیدم به صورت مثبت به فعل نسبت داده باشه. مجهول به صورت عرض کنم لا یحب هست تو سوره بقره آیه 25. والله لا يحب الفساد. سوره نساء آیه 248. ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اینها هست. با تتبع در آیات قرآنی که در مورد، من حالا روایات رو فرصت نکردم تتبع کنم، ولی این گفته‌ای که میگم در مورد آیات قرآنیه. در مورد روایات باید دنبال کرد که آیا به همین شکل هست یا تفاوت داره. ممکنه ادبیات قرآن با ادبیات روایات تفاوت داشته باشه، تحت تأثیر بحث‌های کلامی، بحث‌های فقهی جامعه. گاهی اوقات ادبیات ائمه معصومین علیهم السلام هم تغییر میکنه. الزام نیست که هرچی که در قرآن به کار میره الزاماً در کلمات ائمه معصومین هم به اون شکل باشه. حالا تو پرانتز یه نکته رو عرض کنم. حاج آقا محمد یه موقعی میگفتش که به نظرم پیش مرحوم، میگفت در خدمت حاج آقا رفته بودیم پیش آقای نمازی، مرحوم آقای نمازی، این داستان معروف طلب المعارف من غیر طریق نا اهل البیت مسابق لانکار نا رو که به عنوان یک مکاشفه برای مرحوم مهدی اصفهانی نقل شده نقل میکرد. حالا در خواب بوده در بیداری بوده این حرفا مطرح است و حتی خود مرحوم میرزا در نوشتهش این رو به خواب نسبت میده، ولی خب در کلمات یه دید شایدانشون به عنوان مکاشفه مطرحه. میگفتن که آقا محمد، میگفتن من فضولی کردم و بچگی کردم و گفتم که این کلمه مسابقون و اینا تعبیرات امروزیه، با تعبیراتی که در لسان همه معصومین وارد شده فرق داره و اینا. گفتن الان صحبتی نشد اونجا. بعدا من از حاج آقا شنیدم، حاج آقا فرمودن این اشکال نیست که میفرمودن خب امام معصوم علیه السلام فرض اینه که حضرت ولیعصر الان داره صحبت میکنه، الان با ادبیات این زمان صحبت کرده، لازم نیست با ادبیات 1300 سال قبل صحبت کنه امام زمان. ادبیات امام زمانی که الان زندگی میکنه ممکنه متفاوت باشه با ادبیاتی که ائمه معصومین داشتن، یعنی تفاوت عصرها در شیوه بیان، نه مفاهیمی رو که میخواد الغا کنه، بحثر مفاهیم نیست، مفاهیمی خب دین ثبات داره و از یک ثباتی برقرار هست، ولی عمدتاً الفاظ رو مورد بحث هست. حالا اون مفاهیم یه بحث دیگه است، گاهی در طور مفاهیمش هم به جهت تفاوت موضوعاتی که در جامعه تحقق پیدا میکنه یک مفاهیم جدیدی تو کلمات مثلا امام معصوم علیه السلام ممکن مورد توجه باشه که در زمان قدیم به اون شکل مورد توجه نبوده چون مساق نداشته. ولی قرار الفاظه که و ممکنه الفاظی که در توقیات باشه با الفاظی که مثلا در قرآن باشه فرق باشه باشه، به دلیل اینکه 200 سال فاصله بوده بالاخره دیگه، توقیات حداقل یعنی حالا 250 سال یا بیشتر احیانا یا گاهی 300 سال فاصله از این 300 سال ادبیات موجود در جامعه تغییر کرده و این ادبیات ممکنه الفاظ رو تغییر داده باشه. بنابراین بحث آیات قرآنی ما رو مستقلی نمی کنه از بحث روایات، اون رو باید مستقلن بحث کرد. حالا اون رو من نگاه می کنم، اگر نکته جدیدی در این بحث بود عرض می کنم. در مورد آیات قرآن تقریبا روشن هست که یحبو اعم از واجب و مستحب، یحبو مثلا در سوره آل عمران بعضی موارد ظاهرا واجبه، و اذا حکمت فحکم بینهم بالقسط و این اذا بین مائده آیه 13 تعبیر رو من اشتباه تعبیر نکنم، بذارید روی قرآن مستقیم بخونم. مائده آیه 13 من نوشتم و این حکمته، حالا من این حکمته نوشته بودم یه قدی شک کردم ایزا تو ذهنم بود ولی این کم که نوشتم درسته. و این حکمته فحکم بینهم فا این جاؤوکه فحکم بینهم او اعرض عنهم و این تعرض عنهم فلن یذروک شیئا و این حکمته فحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. خب ان الله يحب المقسطين امر الزامیه دیگه، قسط و عدل لازمه، مستحب نیست. یا مثلا ان الله يحب التوابين، توبه خب واجبه،
قسط از عدل فراتره.
نه قسط این به خصوص در اینجایی هم که قبلش هم امر شده در مقام همین هست که عرض کنم به هر حال واجبه. از اون طرف به توبه دستور داده شده که شما توبه کنید و این که واجب هست. سوره بقره آیه 195. ولی از اون طرف بعضی چیزا هست که روشن هست که مستحب و واجب نیست. والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، سوره آل عمران آیه 134. وصاروا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حالا عافین عن الناس که قدر مسلمه این آیه والله يحب المحسنین ناظر به اونه، ظاهرا والله يحب المحسنین ناظر به همه عناوینی هست که قبل ذکر شده، یعنی متقین، منفقین، کاظمین الغیظ، عافین عن الناس، ظاهره ناظر به هر همه این تعابیر هست. حالا قدر مسلمش عافین عن الناس هست. عف مستحب به واجب که نیست. عف یعنی کسی که حقی داره از دیگران از این حقش بگذره، گذشته از حق که واجب، مثلا تو مفهوم عف استحباب خوابیده و عدم لزوم. الله يحب المحسنین خب مستحبه. و در بقره آیه 195 وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله يحب المحسنین. این البته انفقوا فی سبیل الله هم واجب هست هم مستحب هست، هر دوشه. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة که حرامه، و احسنو میتونه احسانهای واجب باشه، در مصادیقش واجبه، بعضی مصادیقش مستحب هست. و رو همین جهت مثلا آیه بقره سوره آیه 222 ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، ممکنه این متطهرین عرض کنم خدمت شما مستحب باشه نه واجب باشه، چون قبلش این بحث هست یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. این تطهر قدم مسلم شرین آیه تطهر از حدث حیض که خداوند کسانی که پاکی می جویند رو دوست داره، و پاکی جستن یعنی تطهر از حیض، اگر البته یک وجوب شرطی داره، خب برای نماز باید غسل کنه شخص، ولی ظاهر آیه اینجا وجوب شرطی نیست، همون وجوب نفسی شی هست، یعنی حالت نفسی شی ظاهرا ازش استحباب تطهر استفاده میشه، که در واقع حکم فقهیه مورد بحث هم هست که آیا نه کل مصداق روشنش این هاست، نمیخوام بگم اختصاص داره، ما بحثشو قبلا کردیم که مفاهیم توابین و متطهرین و اینها اهم از عرض کنم خدمت شما اهم از این هست که عرض کنم خدمت شما مذکر و مؤنث است. مگر شما بگید که اینجا ناظر به همون بحث مباشرت هست، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، ناظر به این آیه است، میگه خدا دوست داره که شما تطهر بجویید، بدون طهارت زنها با اونها مباشرت نکنید. این ناظره به ان الله يحب التوابين، یعنی خداوند شما رو که توبه میکنید احیانا، اون هم مقدمه است برای يحب المتطهرين، که خدا دوست داره که شما اگر میخواهید با همسرانتون مباشرت کنید، این مباشرت در حال طهارت انجام بشه، که اون وقت در مقام وجوب میشه. علی تقدیر اون نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که کلمه به اصطلاح یحبو خب روشنه، هم در موارد وجوب به کار میره، هم در موارد استحباب به کار میره دیگه، به ویژگی های مقام هست که باید مشخص بشه که وجوبی هست، استحبابی هست و این مطالب. اما لا یحب، تمام مواردی که آیه قرآن لا یحب به کار رفته در مقام تحریمه. حالا چه لا یحبی که به اشخاص نسبت داده شده، معتدین، کفار عظیم، کافرین، ظالمین، یا به افعال نسبت داده شده، لا یحب الفساد، لا ان الله لا یحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، همه اینها در مقام تحریم هست و ازش حرمت استفاده میشه. یه نکته ای را عرض کنم، کلمه فرحین به معنای شادکامان نیست در آیه قرآن. فرح یعنی سرمست، یعنی که کسی که اینقدر مست میشه از انجام وظایف خودش باز میسته. این چیز هست، فرح بودن به معنی حال شادی، حتی مثلا خنده زیاد امثال اینا مکروهه، شادی زیاد، شادی دور از، ولی مثلا قهقه زدنهای زیاد اینا مکروهه، ولی فرحین به این معنام نیست که بگیم مکروهه. فرح یعنی سرمست، یعنی کسی که در اثر شادی زیاد و بیفکری زیاد از انجام وظائف باز میسته. کسی که مست دیگه، مست کسی هست که عقل توی سرش نیست و نمیتوان اصلا توجه به انجام وظائف نداره. این فرق داره. الان فرح در فارسی به معنای خوشحالیه، ولی فرح در عربی به معنی سرمستیه. سرمستی یعنی شخصی که سرش مسته، یعنی شادی بیش از حدی که انسان رو از انجام وظائف لازم باز میداره. مفهوم سرمستی این حتی خب حرامه دیگه. این ولو حرمت به اعتبار اینکه حالا حرمت میخواییم بگیم، نه اینکه الزاماً خودش حرام باشه، ممکنه به جهت این است که سرمستی باعث میشه که اون وظایف لازمه ای که انسان باید انجام بده رو انجام نده. همه اینها یک عرض کنم مختال فخور و امثال اینها مفاهیم کسی هست که با انجام این صفات خودش رو از چیز باز می‌داره. عرض کنم خدمت شما این که مجموع آیات رو تقریبا آدم روشن براش هست که لا یحب جنبه تحریمی داره. مختال فخور در واقع یک نوع گردنکشی هست در مقابل حق، یعنی کسی که به جهت فخر فروشی و به دلیل که خودش خود برتر بینی که باعث می شود که انسان وظایف رو انجام نده. همونه که شیطان رو به ابا از سجده بر حضرت آدم واداشت. خب اینا تقریبا بحثش روشنه، ولی یه نکته اینجا وجود داره. در اینجا دو تا بحث اصولی هست اشاره بهش بکنم مناسبه. یک بحث اینه که یوهبو، اینجا ما معنا کردیم یوهبو یعنی مطلوبه، حالا یا وجوبه یا استحبابی. خب به طور طبیعی یوهبو که محبوبه، لا یوهبو باید نقیضش باشه، یعنی محبوب نیست. محبوب نیست سه تا مصداق داره. حالا یوهبو رو که ما گفتیم مطلق مطلوبیت، اهم از استحبابی و وجوبی، از احکام خمسه سه تاش باقی میمونه: اباحه، کراهت، حرمت. چطور شد این خصوص حرمت شد؟ از جهت ادبی، از جهت تحلیل زبانی، چرا بین یوهبو و لا یوهبو اینا علال قاعده باید نقیضه این باشن، ولی اینا ضده این شدن؟ اونم ضده اینی که لهما ثالث، یوهبو یعنی مطلوبیت که جامع بین استحباب و وجوبه، لا یوهبو یعنی حرمت، و هر دوشون نقیضه این که نیستن، ضدین هستن، اونم ضدین لهما ثالث. این نکته ادبیش چیه؟ اینجا یه بحثی رو حاجه ها مکرر تو درساشون اشاره میکنن، اون اینه که ایشون میفرمایند که مفادی که از یک جمله مثبت استفاده میشه دو تا، و مفادی که از نفی اون جمله نسبت میشه، خیلی وقتها از باب نقیضین نیستن، از باب ضدین هستن، اونم ضدین لهما ثالث. مثالایی میزنن، میفرمایند که مثلا شما میرید میگید استخاره خوب است، استخاره خوب نیست، استخاره خوب نیست. حالا فرض کنید استخاره هایی که هشتایی باشه که متوسط هم داشته باشه، استخاره خوب است با استخاره خوب نیست، افتخار متوسط است، اون خارج از هر دوست، خوب است و خوب نیست یعنی متوسط نیست، امثال اینها. این کار خوبه، این کار خوب، حالا افتخاره رو بذارید کنار، در کارهای معمولی میگه این کار کار خوبیه، یکی میگه این کار کار خوبی نیست. کار خوبیه یعنی وجودش بر عدمش میچربه، کار خوب نیست یعنی عدمش بر وجودش میچربه. حالا بحث حرمت و کراهت بماند، به هر حال عدمش بر وجودش میچربه و نمیگن خوب نیست دیگه. افتخار متوسط خوب نیست در جای اطلاق میشود که عدم بر وجود بچربه، اگه متوسط باشه میگن متوسطه. ایشیش این دوتا تعبیر رو بکار نمیبرن. این یکی مثلا، مثال دیگهش بحثی مثلا میگه من گمان دارم که زید عالمه، گمان ندارم که زید عالمه. گمان ندارم یعنی گمان عدم دارم. فرض کنید در آیه حدیث شریف ما اظنوا ان كلهم یسمون، ما اظنوا ان كلهم یسمون، در روایت شریفی که در مورد سوق مطرح شده از ادله سوق هست، امام علیه السلام میفرماید که من میرم بازار و از همه چیزایی که تو بازار هستم خرید میکنم و دیگه دنبال این نیستم که اثبات کنم که حتما این پنیرهایی که خریده شده از انفهه حیوانات ذبح شده شرعی تهیه شده، ممکنه از انفهه میته تهیه شده باشه و پنیر مایش محرم باشه، ولی من دنبال این نیستم. تعبیر امام علیه السلام این هست که ما اظن ان کلهم یسمون، ما اظن ان کلهم یسمون یعنی چی؟ یعنی اظن انهم لا یسمون، گمان من اینه که کلهم یسمون لا یسمون، گمان نمی کنم که همشون اینها تسمیه بکنن، گمان نمی کنم یعنی گمانم اینه که اصلا تسمیه نمی کنن اون طرفش، والا در جایی که زن دو چیز باشه یعنی احتمال متساوی طرفین باشه، نه از اون رو به کار میبریم نه لا از اون رو به کار میبریم. خب این از جهت شیوه استعمال همین جور است که عرض کردم، ولی خب سوال این هست که نکتهش چیه، نکتهش چیه که بین این در حالی که به طور طبیعی باید لا نفی اون خود اون جمله باشه دیگه، نقیضین باشن. حالا در مورد نهی مثلا لیضرب و لا یضربی که نهی باشه، اونجا ممکنه شما بگید ل وضع شده لام امر یا هیئت اضرب وضع شده برای بعث به فعل، هیئت نهی لا تضرب یا لا یضرب وضع شده برای زجر از فعل، اونو ممکنه شما اونجوری بیان کنید که بگید لا نفی، لا نهی غیر از لا نف نفیه، اون یه بحث جداست، ولی بحث ما در لا نفیه. همین لا در جملات دیگه‌ای که به کار برده میشه، مثلا میگیم لا یکون زیدون عالما، این نقیضشه دیگه. مثلا یکون، حالا کانه تامد شما در نظر بگیر، کان الله لم یکون الله، مثلا کان الانسان لم یکون الانسان، یعنی انسان وجود داشت انسان وجود نداشت، اینا به طور طبیعی اینا باید نقیضه این باشه. چطور شده که اینجا از نقیضه این تبدیل شده به ضده این؟ اون هم ضده اینی که لهما ثالث. بله؟
کنایه نیست؟
نه، کنایه یعنی چی؟ کنایه یعنی چی؟
من وقتی میگم فکر نمی کنم بلد باشه، میخوام تصریح نکنم، نمیخوام تصریح کنم که بلده، میگم فکر نکنم بلد باشه.
نه، اون یه بحث دیگه است. شما میگید که اصلا، یعنی این که اصلا بلد نیست، اون بحث کنایه بود. نه 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 نکته اون تصریح، اون یه نکته دیگه بحث، اون نکتهش نگرفتید. بحث این که فکر نمی کنم این بلد باشه، یعنی فکر می کنم که بلد نیست. فکر می کنم به معنای ظن، یعنی در حسبان من و در محاسبه من این هست که این بلد نیست. حالا ممکنه گاهی اوقات اصلا یقین دارم که بلد نیست، ولی با این تعبیر عام به کار میبرم برای که مؤدب تعبیر بکنم. میدونم بلد نیست ولی این تعبیر رو میکنم. ولی بحث سر این هست که جایی که من شک دارم، شک متفاوت طرفه، آیا اینجا در مواردی که نه نسبت به دانستن طرف احتمالش میچربه، نه احتمال ندانستنش، نه فکر میکنم بلده رو به کار میبریم، نه فکر نمی کنم بلده رو به کار میبریم، هیچ کنمشو به کار نمیبریم، این چه نکته چیه؟ حاج آقا اشاره میفرمون تو بعضی از کلمات حاج آقا به نظرم این مطلب هست، تو ذهنم هست که این اشاره به این نکته شده. اون اینه که ایشون میخواستن بفرماید که این مقتضای اطلاق کلام هست، و اون اینه که نوعا آدمیزاد شک متفاوت طرفین نداره. چون شک متفاوت طرفین نداره، یا این طرفش میچربه یا اون طرفش، رو همین جهت اگر شک متفاوت طرفین داشت تصریح میکرد. یک حالت نادری هست که انسان در نقل یک حادثه، یک جزئیه، اگر اون حالت نادر تحقق پیدا میکنه به اون حالت نادر تصریح میکنه. تصریح نکردن اطلاق مقامی این دلیل اقتضا میکنه که اون حالت نادر نباشه. رو همین جهت که عرض کنم خدمت شما، این منشأ شده که چون افراد مثلا یا ظن این طرفش میچربه یا ظن اون طرفش میچربه، این که دقیقا متساوی باشه هر دو طرف قضیه، این یه حالت خاص هست، به خاطر همین به این حالت خاص تصریح میکنن. چون تصریح به حالت خاص نکردن، این کنه اقتضا میکنه که این حالت خاص نباشه. این مطلب کاملا درسته، مطلبی که حاج آقا میفرمایند، ولی من یه نکته میخوام عرض بکنم. میخوام بگم این اطلاق مقامی به تدریج تبدیل به وضع تعیینی شده. به نظر میرسه الان اصلا جنبه اطلاق مقامی دیگه ما درک نمیکنیم. اصلش ممکنه همین دقیقا همین تحلیلی باشه که حاج آقا به کار بردن، ولی الان دیگه ما خوب است و خوب نیست، این که حالا اون متوسطه چیز هست و نمیدونم حالت نادری هست و اگه بود تصریح میکرد، اینا رو دیگه آدم درک نمیکنه.
نادر هم نیست،
نه متعارفن، متعارفن نادره، بحثر خصوص یک مورد نیست، اینا الفاظ ناشی از مجموع جهات هست. اینه که میخوام بگم که این چون در مجموع جهات نادر بوده، الان دیگه وضع تعیونی پیدا کرده، الان دیگه جنبه ندرت و همسایی اصلا ملاحظه نمیشه، در استعمالی که الان ما داریم به این شکل اصلا به کار نمیره. و این شبیه همون مطلبی که مرحوم آقای حائری در مورد صیغه امر بیان میکردن، که صیغه امر عند الاطلاق موضوع لهش وجوبه، موضوعلش ولو موضوعله تعینی، که ما با کلمات حاج آقا این رو تفسیر میکردیم که وضع ثانویه پیدا کرده با تفسیر حاج آقا نسبت به کلام مرحوم شیخ. اینا هم به نظر میرسه که یک نوع وضع ثانویه پیدا کرده باشن، این ترکیبات خاص، این ترکیبات خاص یک وضع. بنابراین من میخوام عرض بکنم یحبو و لا یحبو این از این جهت. البته اینجا یه نکته دیگه ای هست که اینو من فردا میخوام توضیح بدم، الان نمیرسم. بحث ما یه بحث این هست که اون حد وسط رو چرا نه یحبو شامل میشه نه لا یحبو، این که اباحه به معنای اخف نه داخل در یحبوست نه در داخل در لا یحبوست. اون همین توجیه هست که از حاجه ها نقل کردیم و همین بحث بعد تعیونی و این بحث ها. ولی بحث نکته دیگر اینجا داره، چرا یحبو ازش وجوب در نمیاد استحباب در میاد، ولی لا یحبو کشو حرمت در اون میاد. اون طرف قضیه یه نکته دیگر، بحث لا یحبو در آیات قرآنی ازش اصلا حرمت در میاد نه صرفا کراهت. چطور شد که لا یحبو شد حرام؟ حالا فرض کنید شما شمول یعنی مشمولیت نسبت به اباحه رو در مورد یحب و لا یحب هر دو نفی کردید، بگید اباحه نه داخل در یحب نه داخل در لا یحب، خب اب نداره اون همون بحثا. ولی بحث اینه که حالا که یحب مربوط به بعث به فعله، لا یحب بعث به ترکه، چرا یحب بعثش وجوبی نیست اما از وجوب استحبابه، لا یحب بعثش تحریمیه و خصوص تحریم ظاهره در کلام مباحث. این رو یه مقدار باید تحلیل کرد ببینیم نکتهش چیه که به این شکل در میاد، که این نکته ممکنه در بحث چیز هم اثرگذار باشه، در بحث عرض کنم امر و نهی. مرحوم صاحب معالم خب یه بیانی دارن، میگن که در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام امر کثیرم ما در امر استحبابی به کار رفته، بنابراین امر ظاهره در وجوب نیست، یشکل التعلق به مجرد ورود امر انهم علیه السلام بر اثبات وجوب. ممکنه این مثلا نهی نباشه ها، حتی ایشون تصریح نکرده بحث امر که داله بر دلالت امر بر وجوب و دلالت نهی بر حرمت متفاوته، این بحثاشو باید جدا جدا مطرح کرد. اینی که ما حالا چون بحث نهی رو اصلا طرح نکردیم این نکته رو خواستم اشاره کنم که این بحثاشون جداست و اینا رو باید جداگونه بحث بکنیم، نسبت به نهی هم باید بحث داشته باشیم در این مطلب. حالا ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.